أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خاشع أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير. در بخش پایانی سوره که سوره مبارکه نجم که قبلا بحث شد فرمود عزفت العازفه، یعنی قیامت نزدیک است. در صدر این سوره دارد اقتربت الساعه. در جریان معاد گذشته از اینکه امکانش را ثابت میکنند، یک ضرورت وقوعش را تثبیت میکنند، دو از اصل وقوعش خبر میدهند، از غریب بودن او خبر میدهند، از اقتراب او سخن میگویند. این چند طایفه درباره معاد هست. اصل معاد را فرمودند ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، قبلا ملاحظه فرمودید این لا ریب فیه قرآن کریم به منزله به ضروره است. وقتی میگیم الانسان ناطقون یعنی به ضروره، الاربعه زوجون یعنی به ضروره. اگر خواستیم به این قضیه جهت بدیم بشه موجهه، جهت این قضیه ضرورته. المعادو واقع اون، القیامتو واقعتون، به ضروره. این لا ریب فی به جای به ضروره در قضیه موجهه ضروری است. اما حالا از قربش و از اقترابش در دو طایفه دیگر جواب سخن میگن که لعل الساعت تکون و قریبا. این یه طایفه اقتربت الساعه، طایفه ثالثه است. در بحث دیروز گذشت که وزان اقتراب و قرب وزان اقتدار و قدرت است. اقتدار قوی تر از قدرت است، اقتراب نزدیکتر از قرب است. مطلب دوم آن است که این قرب و نزدیکی یا نفسی است یا نسبی. اگر نفسی باشد یعنی خیلی طول نمی کشد، و اگر نسبی باشد یا به نسبه ادل ماضی است یا به نسبه ادل آتی. به نسبه ادل ماضی یعنی زمان از اول که شروع شد به طرف معاد حرکت میکرد، پایانی دارد. اون مقداری که گذشته است خیلی بیشتر از اون مقداری است که مونده، لذا اون مقدار مونده چون کم است نسبت به گذشته میتوان گفت اقتربت. یا به نسبه الی آتی است، زمان قیامت ابد است. این مقدار نسبت به ابد نزدیک است، کم است. پس هاهنا امور ثلاثه، یا نسبی نفسی است یعنی مدت فاصله کمه، یا نسبی است. اگر نسبی شد یا بالقیاس ادل ماضی است یا بالقیاس ادل آتی است. بالقیاس ادل ماضی یعنی از همون وقتی که زبان شروع شد به طرف قیامت حرکت میکرد، پایانی دارد، حرکت بی پایان نیست، وگرنه میشود عبس. اون مقداری که گذشته بیش از اون مقداری است که مونده است، پس اقتربت الساعه. یا به لحاظ آتی است، ابدی که ما در پیش داریم این چند سبایی که هستیم نسبت به ابدی که در پیش داریم اندک است، پس عزفت العازفه اقتربت الساعه. عمد اون اما اصلیست که بعد میفرمایند و کل امر مستقل. مسئله انشقاق قمر، اگه کسی شبهه ای دارد، توهمی دارد که انشقاق قمر محال است، این بر او فرقی ندارد که بگیم گذشته است یا سینشق القمر. اگر یه هم چیزی محال باشد رو توهم خرق و التیام، بطلان خرق و التیام که برخی میپنداشتن، این دیگه فرق نمی کند چه در گذشته چه در آینده. محال واقع شدنی نیست چه در گذشته چه نسبت به آینده. و چون این توهم باطل است و امکان انشقاق یه امر روشنی است، دائی نیست که ما این ماضی را بر مضارع هم بکنیم. اگر یک جایی مستقبل را با ماضی تعبیر کردن، نکتش آن است که مستقبل محقق الوقوع در حکم ماضی است، نه که ما فعل ماضی را به معنای مضارع بگیریم، بگیم چون این مضارع یقینی است از این جهت از او ماضی تعبیر شده. این تعبیر درست نیست. پس انشقاق قمر ممکن است، وقتی ممکن شد ظاهر حجت است، پس دلیل نداریم که این انشق را برای ینشقو و مانندون بگیریم. مسئله این یرو آیتن هم نشون میداد که این واقع شده. آیت گرچه هر چه که در جهان هستی هست آیت وجود حق است، آیت توحید است، اما در جریان آیت وحی و نبوت و معجزه بودن یه چیز دیگه جدایی است. اگر سخن از آیت و علامت جد اشراط و ساعه باشد، این می شود آیت معاد. اما اگر طبق شأن نزولی که برای این آیات هست که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم درخواست معجزه کردند و حضرت نیایشی به درگاه الهی انجام داد به ذات اقدس اله، این قمر را منشق کرد، خب انشقاق قمر یه امر خلاف عادت است نه خلاف عقل، برهان عقلی بر استحالش اقامه نشده، بنابراین این میشه معجزه پیغمبر صلی الله علیه وسلم، آیت نبوت او، در این حال که آیت توحید هست، در این حال که می تواند از اشراط الساعه باشد، آیت مستقیم حقانیت وحی نبوت است. و اونها هر وقت این آیت این گونه از آیات رو ببینن ازش اعراض میکنن، و این یرو آیتن یعرضوا و یقول سحر مستمر. چون قبلا هم گذشت به این که بعضی ها یا در فرصت های مختلف یا افراد گوناگون این حرفا رو می زدن، هم مسئله سحر، هم مسئله شعر، هم مسئله کهانت، هم مسئله جادوگری های دیگر و هم مسئله افترا و فریه و دروغ رو درباره قرآن کریم اینا روا می داشتن. و قبلا هم گذشت که اینا که گفتن ساحرون و مجنون، این را حتما دو گروه گفتن یا در دو بار گفتن، یک بار در گفتن سحر، یک بار گفتن جنون، وگرنه دفعتا واحده یک شخص حضرت را به هر دو متهم بکند این تناقض است. برای اینکه اگر این شخص عاقل است حضرت را متهم کرد به سحر، دیگه نمیتواند او را متهم بکند به جنون، زیرا سحر جز دقیق ترین فن است و جنون با ادراک عقلی هماهنگ نیست. کسی که ساحر است نمیتواند دیوانه باشد که. لذا یا دو گروه گفتن یا یک شخص در دو مقطع تاریخی گفته است، بر تقدیر این کار را به صورت سحر یاد کردن. اما مستمر را چند وش گفتن، یا این از مرور است یعنی گذراست، هر از چندگاهی این سحر را دارد، مستمر است یعنی دائما هر از چندگاهی بالاخره یک کار ساحرانه انجام بده، یا از مرس به معنی قوه که در سوره بارکه نهج بکنه داشت زو مرتن فستوا، یعنی زو قوتن، یعنی سحر غیر قویست. این دو بچه یا از سنخ امرار حبل است، میگن این حبل را محکم بافت، فصلش بافتنش وقتی امرار یعنی احکام داشته باشد میگن حبل مستمر، یعنی امرار او بافت او محکم است. یا نه از مراره و تلخی است که این در ذائقه مردم عصر ما تلخ است. این چند وجهی که گفته شد، لکن ظاهرش این است که این مستمر است، یعنی هر از چندگاه او مرتب دارد سحر انجام میدهد. این سو یقولو سحر مستمر. بعد ذات اقدس اینا فرمود اینا تکذیب کردن واقعیت کار پیغمبر صلی الله علیه و سلم را. یک منشأ این تکذیب هم جاهلیت آنهاست که در سوره مبارکه نجم مشخص شد که نظام جاهلی آن است که تو اندیشه با گمان زندگی میکنن، تو عمل با هوس به سر میبرن. این یتبعون الا الظن. یک و ما تهول انفس. دو خاصیت یه نظام جاهلی این است که روی گمان به یک عده علاقمندن، از یک عده گریزان. یک در داوری ها و در قیام قود ها، در جذب و دفع ها به میل حرکت میکنن نه به عقل و عدل. این یتبعون الا الظن مال بخش اندیشه و ما تهول انفس مال بخش انگیزه، که خاصیت نظام جاهلی است. فرمود چون و تبع و اهواهم، این رو تکذیب کردن. اما این از اون غرر تعبیرات قرآن کریم است. فرمود و کل امر مستقر، هیچ چیزی نیست که به پایان نرسد. در نظام هستی باطل وجود ندارد، هر چیزی سر جا خودش هست و خودش نشون میده. اگر حق است که خودش نشون میده، اگر باطل است خودش نشون میده. و خیلی این قاعده عقلی، قاعده فلسفی تام است. و کل امر مستقر، یه چیزی آدم به کاری انجام بده بگیم هوا شد رفت، اینطور نیست. حرفی زدیم بگیم از بین رفت، کاری نسبت به ما کردن یا ما کاری نسبت به که این نیست. هر چیزی دقیقا به جای خود میرسد و خودش نشون میده. قبلا هم این تحلیل گرسی سیدن استاد تو زیل این آیه فرمایشی ندارن، اما قبلا در بحث این که چرا دروغ با مقصد نمیرسد اشو یه بحث عقلی خوبی داشتن در یکی از این مجلدات کتاب شریف المیزان که میفرما یه کسی کاری کرده، این شخص این کاری را که انجام داد بالاخره موجود شد دیگر، از امر عدمی که نیست. این حرفی که زده، این کاری که کرده، این موجود شد، ما ازش گذشتیم. اما این که موجود شد میفته تو خط تولید، حرفی را که آدم زد دیگه معدوم که نیست، ما ازش عبور کردیم. این حرف رو نسبت به کسی زد، این در دل کسی اثر گذاشت، اون تأثیر قلبی اون آقا هم که امر وجودی است، امر عدمی که نیست، او هم در زبان او، در قلم او، در قیام او، در اقدام او اثر می‌ذارد. بعد از چند روز یا چند هفته یا چند سال خودش نشون می‌دهد. هیچ، یعنی هیچ به نحو سالبه کلیه، هیچ کاری عوض نیست، هیچ حرفی عوض نیست. و کل امر مستقر، چه حرف باشه، چه قول باشه، چه عداوت باشه، چه صداقت باشه، چه حق باشه، چه باطل باشه، خودش نشون میده. این خود توبه هم همینه، مثل بیماری که انسان دارو میخوره، دائم بیماری غذای مسموم کسی خورد خودش نشون میده. این شخص حالا بیمار شد رفت بیمارستان، این غذای سمی کار خودش رو باید نشون بده، به نشون داد. این آقا رفته تو تخت بیمارستان، این اثر اون غذای سمیه. از اون به بعد درمان شروع میشه، درمانم جز کل امر مستقر از خودش نشون میده. این آقا بعد چند روز درمان میشه. این توبه مثل اون داروست، مثل شستشوست، اون گناه کار خودش کرده تا این حد به پایگاهش رسیده. این توبه او رو درمان میکند، او هم پایگاه خودش رسیده. این تو نیست که دارو اثر نکنه، توبه اثر نکنه، شستشو اثر نکنه، هر چیزی جای خودش دارد دیگر. اینا که ابدی نیستن که، اما باطل در عالم نیست. ما بگیم حرفی زدیم گذشت، هیچ چیز نگذشت. و کل چقدر این قرآن حکیم است. اینا جده اگر به صورت فقهی در می آمد، مثل اصولی در می آمد، مثل لاتن غزل یقین به شک بود، می شود قاعده استثاب. اما اینجا جد قواعد عقلی است که قرآن بیان می کند. و کل امر مستقر گذشته باید. این جمله نورانی را در هر بخشی از قرآن بذاری جا خودش باز بکنه. این تو نیستی ما بگیم این مربوط به این آیه قبل سوره قمر است یا مربوط به جمله بعد است. نه، یه اصل کلی است. این اصل کلی اینه که هر چیزی در جا، هر چیزی به مقصد میرسد. و کل امرن مستقرون. ما خیال بکنیم نسبت به کسی احسان کردیم، قلب کسی رو خوشحال کردیم، خیال کردیم گذشت، نخیر. این 2 سال 10 سال 20 سال بالاخره یه جای بد نتیجه میده. ممکن نیست کاری، حرفی در عالم واقع بشه و هباء منثور بشه. اینه که ذات اقدس اعلام فرمود و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلنا هباء منثورا. یعنی اون خدماتی که اینها در برابر بت کردن، برای بت کردن، این چیزی ندارد. اما این جهنم همراه خود خواهد داشت. یعنی اون خیراتی که به حسب ظاهر اینا قربانی هایی که می کردن، خیری که انجام می دادن، عبادت هایی که می کردن در برابر بت ها، می گفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، این پیش بود. نتیجهش خستگی دیگه، نتیجهش اینه که لم یجدوا شیئا. بنابراین هر کاری که انسان انجام می داد اگر باطل است بطلانش روشن می شه، اگر حق است حقش روشن بشه. ما ایم و اعمال ما. این جمله نورانی رو در هر جای قرآن بگذاری جای خودش میکنه، حرف خودش میزنه. این تو نیست که حالا ما بگیم این مسبوق به این است، این مربوط به انشقاق قمر است، این مربوط به سوره مارک قمر است. نه، قاعده کلی است دیگر. کل امر مستقر قرارگاهی دارد، هیچ چیزی بی قرارگاه نیست. و کل امرن مستقر. اینو همینطور دیگه درمان کردن. الان اگر کسی بیمار شد درمان کرد، این معنیش نیست که عالم بی نظمه که. یا اگر دارو خورد دوباره ناپرهیزی کرد، اون دارو میشه بی اثر. این معنیش نیست که عالم بی نظمه که، عالم رو نظمه دیگه. حسنات و سیئات هم همینطوره. ان الحسنات یذهبن السیئات، یعنی درمان است. فرمود بنا نزل و من القرآن ما هو شفا. این دستورات شفاست دیگر. اگر فرمود فی قلوبهم مرض و زادهم الله مرض، اگر درباره بعضی از امور فرمود این بیماری است، بعد فرمود بنا نزل و من القرآن ما هو شفا، کسی قرآن رو خونده، فهمیده، باور کرده، عمل کرده، خب ذهب السیئات بالحسنات دیگر. یعنی این شفاست. شفا معناش این نیست که اون بیماری بی اثر بود، این دارو بی اثر است. نه، کل امر مستقر. اون بیماری اثر خاص خودش کرده، این دارو هم اثر خاص مخصوص خودش کرده، شده شفا دیگر. خب فرمود ولقد جاءهم من الانواع ما فیه مزدجر، ما به اندازه کافی نصیحت کردیم، تخفیف کردیم، ترسوندیم، اون چی که باعث انزجار این هاست بیان کردیم، خبرها رو گفتیم، برهان اقامه کردیم، قصه ها گفتیم، داستان ها رو گفتیم، اون چی که واقع شده به اینها نشون دادیم، گفتیم پسیر و فل ارزه فضل و کیف کان و عاقبت کذا و کذا، همه رو گفتیم. اون مقداری که باید اثر بخش باشد ما گفتیم، خبرهای مهم را به اونها گفتیم. حکمت بالغه، یعنی ما حکیمانه جامع و اطراف کار کردیم، برهان اقامه کردیم، تخفیف کردیم، تبشیر کردیم، انذارم کردیم، دیگه غیر از این فرض ندارد که. حکمت بالغه، ما یه وقت اگر چونچه بدون دلیل حرف زده باشیم این حکمت نیست، با دلیل گفتیم ولی زامل اجرا نفرستاده بودیم، حکمت بالغه نیست. خب یه وقتی یه کسی حرف حکیمانه میزند اما زامل اجرا ندارد، ولی من فرمودم ما اینجور نیستیم، ما حکمت داریم، زامل اجرا هم داریم. اولا تبلیغ میکنیم، ابلاغ میکنیم و به انبیاء علیه السلام، مخصوصا به وجود بارک حضرت علیه السلام بگم که قولو فی انفسهم قولا بلیغا، حرفها را به جان اونها برسونید، به گوش اونها. اونها هم این کار کردن. اینطور نبود که فقط بگن ما به گوش رسوندیم، نه خیر، این حرفها را به جان مردم رسوندن، چند بار گفتن، از اونها اقرار گرفتن، مهاجه کردن، استدلال کردن، استدلال کردن. وقولو فی انفسهم قولا بلیغا، خب میشه حکمت بالغه دیگه. برهان هست، تبشیر هست، انذار هست، قانونمونه اجرایی هست، اونا رو که تنبیه کردن قصه شونه هست، همودن فسیر و فلعرزه فنزر و کیفه کانه کیفه کانه کیفه کانه، همه اینا رو گفتن. بس فما حکمتون بالغه. حالا این ما مای نافیه باشه یا استفهام انکاری باشه، فما تغن نظر، آیا این انذارها یا نذیرها نمی توانن اثر بخش باشن؟ یا ما نافیه است، اقنان بیناز نمی کنه، این اثر بخش نیست، برای اینکه گروهی که با مزنه فکر می کنن، با هوس عمل می کنن، حکمت در این اثر ندارد که. پس فما تغنی نذیرهای الهی یا انذارهای الهی در اینها اثر نمی کند. فتول عنهم، خب دیگه از این به بعد حجج جمیل هست. تا آخرین لحظه شما بینید آیات قرآن کریم مکرر شبیه هم نازل می شود. یه بیان نورانی امام بهار سلام الله علیه دارد که ما نمی تونیم بگیم بگذار تا بیفتد و بین جزای خیش. بلیت الناس علینا عظیمه، این دعوناهم لم یهتدوا بغیرنا و این ترکناهم لم یهتدوا، این دعوناهم لم یهتدوا بنا لم یجیبونا و این ترکناهم لم یهتدوا بغیرنا. ما گرفتاریمون با این مردم کم نیست، سنگینه، برای اینکه دعوتشون میکنیم نمیان، راه کنیم رها کنیم، راه غیر از این نیست. این حرف ما نیست که ما بگوییم بگذار تا بیفتد و بیند جزای خیش. ما الان غصه میخوریم، این برای ما بسیار دشوار است. بلیت الناس علینا عظیمه، ان دعوناهم لم یجیبونا و ان ترکناهم لم یهتدوا بغیرنا، راه غیر از این نیست. لذا فرمود به این که این تولی با حجج جمیل همراه است، نه اینا رو ول کن. خب تا آخرین لحظه که اینا رو ول نکردی حضرت، که اون آخرین لحظه هم که مسئله فتح مکه بود باید فرمود اذهبوا انتم الطلقا، تا آخرین لحظه این بود، خطبه برشون خونده در حجۃ الوداع، خطبه خونده بماند. فتول عنهم، فرمود به این که خب حالا اینجور نیست که زحمت شما هدر بره، رنج شما هدر بره یک، گنج مطیعان هدر بره دو، تلاش بی جای تبهکارا هدر بره. نه، ما گفتیم و کل امر مستقر، این اصل کلی است، برابر اون فتول عنهم یوم ید و دائه الى شئ نکر. انسان مرگ که پوسیدن نیست، مرگ از پوس به در آمدن است، مرگ یه هجرت است. انما تنتقلون من دار الى دار. مهمترین مشکل غرب این است که خیال میکند مرگ پوسیدن است، خیال میکند مرگ آخر خط است، خیال میکند انسان میپوسد، نمیدوند از پوست به در بیاد. فرمود تمام نشد زندگی که، تازه زندگی اصلیشون شروع شده. پس بنابراین کل امرین مستقل، این جمله نورانی، این مبتدا خبر را شما هر جای قرآن بگذاری حرف خودش میزند. اختصاصی به سوره مبارکه خبر ندارد، اختصاصی به سوره های مکی ندارد، اختصاصی به سوره مدد. فرمود هیچ کاری نیست به نتیجه نرسد، هیچ حرفی نیست، گذشت گذشت نیست، هیچی نگذشت، همه چی حیون لایه بود. حرفی ما زدیم، قول درد ایجاد کردیم، قلب کسی رو به درد آوردیم یا قلب کسی رو را خوشحال کردیم، هیچ چیزی از بین نمیره. به کل امرین مستقل، این حیات بخش نیست. یوم ید ادعا الى شیء نکر، فهمت؟ خب ما اینا همینا رو دعوت، دعای دعوت میکند به چیزی که برای ناشناسه، نمیشناسن اینا رو. بعد میگیم این همون کاری که شما کردی دیگه. این کلمه احتا به معنای اسراء با خوف سه بار در قرآن کریم ذکر شده. یکی در سوره مبارکه ابراهیم بود که بحثش قبلا گذشت، آیه 43 سوره مبارکه ابراهیم بود. اونجا درباره این دارد که ولا تحسبن الله غافلا اما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هوا. دلهاشون توهی شد، یعنی میبینید میگن دلمو خالی کرد، قلبم دلمو خالی کرد، یعنی انسان وقتی که اون حراس دامنگیرش بشه کل صحنه دل را وحشت میگیره، چیزی تو دلش نیست. گفت دلمو خالی کرد. اون وقت احتا یعنی با سرعت رفتن و حراسناک بودن و به دنبال دایی که دستور داد بیایید دویدن، این معنی احتا است. احتا به محتعین مقنعی رؤوس هم صرف کنده می روند. چرا یه عده ناکسی رؤوس هم؟ یعنی سرشون خمه یا منکوس الرأس. اگر فرمود این هم الا کالانعام بل هم اضل، هشتشون باید منکوس الرأس باشه دیگه، مستقل قامه که نیست که. چرا یه عده بعد به صورت حیوان در میان؟ حیوان منکوس الرأس دیگه. این تو نیست که قرآن مثلا بخواد به کسی بد بگه، فحش بگه، این تو نیست که. فقط سه تا راه داره: یا چشم باطن را باز کن، درون اینها را ببین، مثل اینکه یه وجود مبارک امام سجاد، امام باقر سلام الله علیه ما تو صحنه عرفات در قلعه الحجی جزء کسر نشون دادن، خودم ببین حدیت صحنه عرفات پر از حیوانات دیگه. یا همکنون چشم باز کنید، طبق خطبه نورانی از تعمیر فرمود باطن را ببینید، یا حرف ائمه را قبول کنید، یا درست صبر کنید، بعد از مرگ میبینید که یه عده حیوان محشور میشن. از المجرمون ناکسو، نه صرف کندن تنها، اصلا منکوس الرأس محشور میشن چون حیوان. خب اون بخشی که سرتاشون جمع میکنن یا خزر نواسی هم و ذنوب هم، این همین همین گروه هم دیگه. فرمود به این که اینا محتعن، در آیه 43 سوره مبارک ابراهیم، محتعین مقنع رؤوس هم لا یرتد الیهم طرف هم، از شدت ترس نمیتونن این مژه ها رو تکون بدن. در سوره مبارک قارعات هم همین مضمون هست. آیه محل بحث سوره مبارک قمر هم همینه که محتعین خشعن ابصارهم یخرجون من الاجداس کأنهم جراد منتشرون محتعین الداع یقول الکافرون هذا یوم عسیر. در سوره مبارک قارعات هم به همین مضمون فراش مبسوس آمده. آیه 4 سوره مبارک قارعه اینه که القارعه یوم یکون الناس کالفراش المبسوس، مثل ملخ های پراکنده. این صف بندی نیست که به نوبت بیان، همه میان، سراسیمه میان، به طرف دایی میان، راه رم گم نکردن، اما کل فراش المبسوس میان. بنابراین چون که فرمود یوم ندعو کل اناسن به امامهم، پیشا پیش اینها یقدم و قومه و یوم القیامته فورده هم النار بردر. این درباره فرعون و امثال فرعون است. یه بخشیست که مستقیما ذات اقدس اله خودش دعوت میکند، یه بخشی به فرشته های مدبر دستور میدهد اینا رو دکنه، ولی اینا دفعتا سر از قبر برمیدارن، همه زنده میشوند، کل فراش المبسوس، همه به طرف اتاق عمل خودشون میروند، سرفکند، مهتهن، مسرعن، ترسناکن و به طرف شیء ناشناس هم میکنن. البته مؤمنان حسابشون جداست که اینا محترمانه الذين تتوفاهم الملائكه الطيبين سلام عليكم طبتم فادخلوا خالدين، این مال مؤمنین دیگه. فرشته ها با استقبال میان، چه در حال قبض روح چه در حال خروج از قبر، اینا البته همیشه مستثنان با احترام حرکت میکنن. فرشته ها یه عده استقبال میکنن، یه عده بدرقه میکنن، یه عده سلام عرض میکنن. این دیگه مهتعین الادا یقول الکافرون هازا یوم عسر، این روز سختی است. این اون چرا که انجام دادن اون روز در برابر اعمالشون هست. تو بخش پایانی سوره مبارکه کهف بود به این که بالاخره ما دو تا ترازو داریم، یعنی گرچه به سره اونجا نیامده، فبا این ترازوی روشن که ول وزن و یوم عدن الحق، این مالی هست که ما اعمال خیر مردم رو بسنجیم. اما کسی که قدم لا اله ما عملو من عمل فجعلنا و هوا ان منثورا، چیزی نداره بسنجیم. تو سوره مبارکه که فرمود فلا نقیم له یوم القیامت وزن، ما برای این ترازو نمیاریم که، و ترازو میاریم برای اینکه کسی کالایی داره بسنجیم، کالا رو هم با حق میسنجیم. کسی عمل حق نداره ما چی به ترازو برش نصب بکنیم؟ فلا نقیم له یوم القیامت وزن. اما سنگینه هایی که دارن، این ثقل اعمالشون سنگین، ثقلت اعماله، این که دشواری هایی که دارن، درکاتی که دارن، اون هم یه میزانی داره بالاخره دیگه. طبقات فرودین جهنم هم یه میزانی داره دیگه، که منافقین فی درک الاسفل من النار دیگه. پس اونجا می حسابی کتابی هست. پس یه درجه بندی، درکات بندی مال با میزان دیگه حل میشه. ولی این میزانی که سوره مبارکه اعراف فرمود ول وزن یوم عزن الحق، این فقط مال مردان الهی است. اما اونایی که حتی اونایی که خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، برای ترازو میاریم. اما اونایی که قدم لما عمل ما عمل من عمل فجعلنا و هباء منثورا، این هیچ عملی نداره، لا نقیم له وزنا. در جریان معاد مسئله روح، تو روایات ما مسئله روح رو به این صورت مشخص کردن که خلق الله الارواح قبل الاجساد به الفی عام، یا کم در بیشتر. این حکمای بزرگوار ما دربار روح هم چند تا نظر دارن. اونا یه عده میگن روح قبلا ذات اقدس اله خلق کرد، همونطوری که طبق این روایت مرحوم قطب شیرازی تو شرح حکمت الاشراق هم برابر همین نصوص میگوید به اینکه ارواح قبل از اجساد خلق شده بودند. اما شواهد دیگری هست که بدن وقتی که آماده شد برای نفسگیری، خدای روح خلق میکند. این مرتبه نازله اون روح است. لذا هم اون یکی حق است که مرحله عالیه روح است، هم این مرحله نازله روح است که با بدن ارتباط دارد. اگر کسی گفت جسمانیت و حدوث و روحانیت البقا، این مرحله نازله اون مرحله عالیه رو میگوید. این یه حقیقت است که مرحله عالیهش خلق الله الارواح قبل الاجساد است، مرحله نازلش این حادث است به حدوث جسم. بالاخره ما با همین حرکت میکنیم و بالا میرویم، و هر لحظه هر چیزی که انسان انجام داد در نهانخانه او هست. یه وقتی در سوره مبارکه یاسین گذشت که به نخر جوله و یوم القیامت کتابا یلقاه و منشورا، ما از درون اون کتاب در میاریم، نگه از جای دیگه صندوقچه‌ای داریم کتاب اعمال اون رو در میاریم. و نخر جوله و یوم القیامت کتابا یلقاه و منشورا، بعد هم بگیم طائرکم معکم، خودت نهستی، ما تو عالم نهست نداریم. این تطیر، این نحسی مال خود آدمه. اگرم در بخش از آیات آمده از فی یوم نحس المستمر، همون روزی که برای کفار و سمودی ها و عادی ها نحس بود، برای پیغمبر و مؤمنین سعد بود. اون روز خوشحال شدن دیگه. همون بیان نورانی که هست امیر سلام الله علیه با منجم گفت، فرمود که شما که میگی امروز هر که بیاد بیرون شکست بخوره، خب دشمن ما هم امروز میاد بیرون دیگه، چطور او شکست نمیخوره ما شکست میخوریم؟ اگر یه روزی نحس شد که قرآن فرمود فی یوم نحس المستمر، همون روز برای پیغمبر و مؤمنان سعد است. در تحف العقول روایتی از وجود مبارک امام هادی سلام الله علیه است که یکی از اصحاب گفت امروز چه روز نحسی بود. حضرت فرمود تو که پیش ما میایی رفت آمد بکنی، این چه حرفی میزنی؟ مگه ما روز نحس داریم؟ گناه خودت را به حساب روز میاری؟ خب همین روز است که یه عده به سعادت رسیدن، همین روز است که یه عده به شهادت رسیدن. اگر برای زید نحس است که شکست خورد، برای عمر سعد است که پیروز شد دیگه. فرمود گناه خودت را به حساب روزگار میاری. غرض اینه که انسان با این مرحله نازله روح همراه است تا به اون مرحله عالیش برسد. هم اون خلق الله الارواح حق است، هم این میتواند حق باشد. والحمدلله.